ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از تصمیم اوباما برای اقدام نظامی علیه سوریه حمایت کرد. دبیر کل سازمان ملل درباره اقدام نظامی علیه سوریه هشدار داد. پارلمان فرانسه برای بررسی بحران سوریه جلسه فوق‌العاده برگزار می‌کند. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره پیشنویس قطعنامه‌ای که به دولت اوباما اجازه اقدام نظامی علیه سوریه را بدهد موافقت کرد. این کمیته روز سه‌شنبه برای بررسی تصمیم باراک اوباما درباره اقدام نظامی علیه سوریه تشکیل جلسه داده بود و بنابر گزارش‌ها در شامگاه سه‌شنبه سناتورها در مورد پیشنویس این قطعنامه موافقت کردند. به گزارش رسانه‌های غربی در پیشنویس قطعنامه نهایی باید اعزام سربازان آمریکایی به خاک سوریه ممنوع اعلام شود و مدت زمان اعتبار آن نیز حد اکثر 90 روز خواهد بود. ساعتی پس از ابراز اطمینان اوباما به جلب موافقت کنگره با اقدام نظامی علیه سوریه، دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد استفاده از زور تنها زمانی مشروع است که برای دفاع از خود بوده یا شورای امنیت سازمان ملل اجازه آن را صادر کند. آقای بان با این حال گفت اگر بازرسان سازمان ملل استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را تایید کنند، شورای امنیت باید با اتحاد دست به اقدام بزند. روسیه و چین پیش از این دو قطعنامه علیه حکومت سوریه را در شورای امنیت وتو کردند. پارلمان فرانسه برای بحث در مورد وضعیت سوریه قرار است امروز چهارشنبه جلسه فوق‌العاده برگزار کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه خواستار آن شده است که برای مجازات رژیم بشار اسد به خاطر استفاده از سلاح شیمیایی فرانسه نیز به اقدام نظامی آمریکا بپیوندد. مخالفان آقای اولاند از او خواستند تصمیم گیری در این باره را به پارلمان فرانسه واگذار کند، اما او در برابر این خواسته مقاومت کرده است. با این حال رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه گفت در صورت مخالفت کنگره آمریکا با اقدام نظامی علیه سوریه، فرانسه نیز دست به چنین اقدامی نخواهد زد. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در نشست سران گروه 20 که قرار است در روسیه برگزار شود رهسپار اروپا شد. آقای اوباما در نخستین مقصد خود امروز چهارشنبه وارد پایتخت سوئد می شود تا در مراسم یادبود راول والنبرگ شرکت کند. راول والنبرگ دیپلماتی سوئدی بود که در سالهای جنگ جهانی دوم جان دست کم 20,000 یهودی را نجات داد. در اینجا از شما دعوت میکنم به بازپخش دومین قسمت از سلسله برنامه‌هایی که همکارم کیوان حسینی در مورد 28 مرداد و زندگی دکتر مصدق تهیه کرده توجه فرمایید.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت دوم، بازگشت مصدق.
در قسمت نخست سلسله برنامه سقوط شنیدیم که چگونه محمد مصدق از یک کارمند عالی رتبه تبدیل شد به یکی از رجال سیاسی ایران در سالهای پادشاهی احمدشاه قاجار و بعد از تحصیل در اروپا و گرفتن مدرک دکترای حقوق در پست‌های چون وزارت در کابین‌های مختلف آخرین دهه قرن 13 هجری خورشیدی مشارکت داشت. همچنین شنیدیم که در پی کودتای سوم اسفند سال 1299 که توسط نیروهای نظامی تحت امر رضاخان میرپنج و با رهبری سیاسی سید ضیاءالدین طباطبایی رخ داد، مصدق از ترس دستگیری پنهان شد. عمر کابینه سید ضیاء و بگیر و ببندهایش، کابینه‌ای که به کابینه سیاه معروف شد، کوتاه بود و سر سما سقوط کرد. سقوط سید ضیاء و در پی آن نخست وزیری قوام السلطنه زمینه را برای بازگشت مصدق به عرصه سیاست فراهم کرد. در این دوره که رضاخان با لقب سردار سپه گام‌های کلیدی برای قبضه کامل قدرت برمی‌داشت، موقعیت سیاسی مصدق به واسطه فرود و فول سردار سپه بالا و پایین می‌شد، چرا که او در هر حال با رضاخان مخالف بود و با استناد به کمک مالی و نظامی بریتانیا به کودتای سوم اسفند او را برآمده از سیاست استعماری دولت بریتانیا می‌دانست. مصدق که تا پیش از کودتای سوم اسفند وزارت و والیگری را در کارنامه خود داشت، در سال‌های پایانی سلطنت احمدشاه قاجار و دوره اوجگیری رضاخان به سوی تبدیل شدن به قوی‌ترین مرد عرصه سیاست ایران، مصدق هم پست‌های کلیدی را تجربه کرد و حتی تا تصدی وزارت امور خارجه پیش رفت. مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ ایران، ساکن لندن، این دوره از زندگی مصدق را چنین شرح می‌دهد:
در کابینه بعد از سوم اسفند، این کابینه بعد از 3 ماه دولت سه‌ضیادی که سه‌ضیادی تبدیل میشه از ایران، مصدق بلافاصله وزیر مالیه میشه و در تمام دولت اول آقا سلطنت میمونه و بعدش والی آذربایجان میشه در زمان دولت مشیر دوله، که اونجا یه درگیری پیش میاد بین قوای قشون آذربایجان که تحت امر رضاخان سردار سپه وزیر جنگ بودن با والی که مصدق بودن، استعفا میده و به تهران میاد در اواخر 1301. و بعد دوباره در بهار 1302 مصدق در کابینه مشیر دوله وزیر خارجه میشه برای اولین بار و در واقع به مقام بالاتری میرسه که نسبتا مهم بوده. برای اولین بار با شروع میکنه با سیاست های انگلیس ها و با برخی از خواسته انگلیس ها مخالفت میکنه. البته اینجا نبوده که مخالفت به معنی رویارویی کامل بوده، چون تعاملی هم وجود داشته، نمیتونسته نباشه.
رویه ضد انگلیسی مصدق در مقطعی سرنوشت ساز از تاریخ قرن 20 ایران، مسیر زندگی سیاسی او را به میزان بسیار زیادی تحت تاثیر قرار داد. در زمانی که رضاخان در آستانه رسیدن به مقام پادشاهی قرار گرفت، مصدق از معدود نمایندگان مجلس شورای ملی بود که با انقراض سلطنت سلسله قاجاریه و تأسیس یک سلسله تازه به نام پهلوی مخالفت کرد و در راه این مخالفت سنگ تمام گذاشت. جلال متینی، نویسنده کتاب نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق، میگوید او حتی به دروغ متوسل شد تا احمدشاه را تطهیر کند.
در مجلس مسائلی گفت که بعداً معلوم شد که متاسفانه نادرسته. مثلا در مجلس عنوان کرد که احمدشاه به هیچ وجه قرارداد 1919 رو تایید نکرد. اسناد و مدارک موجود نشون میده که نخیر، احمدشاه عرض کنم که قرارداد 1919 رو تایید کرده.
دشمنی مصدق با رضاخانی که به رضا شاه تبدیل شد کماکان ادامه پیدا کرد و آنطور که عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد و نویسنده کتاب شاه، میگوید بخشی از این دشمنی نتیجه تحلیل و اطلاعاتی است که بر اساس اسناد امروز میدانیم که غلط بودند.
من گمان میکرد و به نظر من اشتباه میکرد که دستور ایجاد راهن سرتاسری رو انگلیس ها به رضا شاه دادن، در حالی که واقعیت اینه که انگلیس ها سخت بودن تأسیس این مخالف بودن.
اما همزمان هستند پژوهشگرانی چون مجید تفرشی که معتقدند بر پایه سخنرانی‌های محمد مصدق در مجلس پنجم میتوان نتیجه گرفت که مخالفت مصدق با پادشاهی رضاخان میرپنج یکسره در نتیجه روحیه ضد انگلیسی او نبوده، بلکه علایق دموکراتیک مصدق هم در این مخالفت بی تأثیر نبوده. چگونه؟ از خود تفرشی بشنویم.
طبیعت مخالفت مصدق با به سلطنت رسیدن رضا شاه هم چیزی که اعلام میشه، البته حالا ممکنه واقعا نبوده اینجوری، ولی عمیقا بخواد به عنوان دشمنی با رضا شاه نبوده. مطرح میکنه که چون رضاخان سردار سپه به اصطلاح خوب کار کرده، این نظر خیلی عادی هم بوده البته، تبدیل شدنش به پادشاه او رو از یک عامل اجرایی درجه یک موفق تبدیل میکنه به یک پادشاهی که طبق قانون اساسی از مسئولیت مبراست. مخالفتش هم بدون پاداش نمیمونه و تقریبا تا اواخر سلطنت رضا شاه در خونه شخصی تحت نظر بود، مدتی البته در جای دیگه بوده، در زندان هم بوده، در بیرچند هم بوده.
زندان دوره رضا شاه برای مخالفانش عموما نتایج فاجعه باری در پی داشت و کم نبودند مخالفانی که در همین زندان‌ها جان خود را از دست می‌دادند. شاید همین نگرانی موجب شد تا در سال‌های پایانی دهه 20 خورشیدی فرستاده شدن مصدق به زندان موجب شود تا خانواده‌اش دست به کار شوند و با تمام توان بکوشند تا او را از زندان نجات دهند. در این ماجراست که برای نخستین بار پای محمد رضای پهلوی ولیعهد جوان به حیات سیاسی مصدق باز می‌شود، به این شکل که عباس میلانی برای من میگوید.
آزادیش از زندان با مداخله ولیعهد بود، در اون زمان که از طریق دوستش پران که بیمار پسر دکتر مصدق بود آزاد میشه.
در فاصله کوتاهی بعد از آزادی مصدق از زندان، ایران در ابتدای جنگ دوم جهانی به رغم اینکه اعلام بی‌طرفی کرده بود، توسط بریتانیا و شوروی اشغال شد. متفقین مدعی بودند که ایران به بی‌طرفی در جنگ پایبند نبوده و در برابر حضور به گفته آنها گسترده جاسوسان آلمانی در ایران هیچ اقدامی از سوی نیروهای امنیتی انجام نشده است. مهمترین قربانی اشغال کشور شخص اول مملکت رضا شاه پهلوی بود. او مجبور شد تاج پادشاهی را از سر بردارد و از ایران برود. خبری که دوستدارانش را در شک و حیرت فرو برد و مخالفانش را دلشاد کرد. در این شرایط بود که دو سالی بعد از سرنگونی رضا شاه پهلوی، محمد مصدق از حوزه تهران نامزد نمایندگی مجلس شورای ملی شد و توانست بعد از بیش از یک دهه خانه نشینی به عنوان نماینده اول مردم تهران وارد مجلس 14 شورای ملی شود. نگاهی به عملکرد مصدق در دو سال این دوره از مجلس در فاصله سالهای 1322 تا 1324 خورشیدی نشان می‌دهد که از همین دوره او دلبستگی عمیقی به حفظ منافع ایران در قراردادهای نفتی داشته. کوروش زعیم، عضو کنونی جبهه ملی و از پژوهشگران هوادار مصدق، فعالیت او را در این دوره چنین شرح می‌دهد.
مسئله مهمی که در مجلس 14 مطرح شده بود دادن امتیاز نفت آمریکا بود. از سوی دیگه شوروی از بیرون بردن ارتش خود از آذربایجان خودداری میکرد تا بتونه یه دولت دستشونده رو در اونجا تثبیت کنه. خب انگلستان هم که نفت جنوب رو قبضه کرده، تو حرکت هوشمندانه و زیرکانه مصدق وضعیت رو نجات داد. یکی اینکه سیاست کشور رو توازن منفی اعلام کرد که ما با همه کشورها روابط خوب بر پایه منافع مشترک و منافع کشورمون خواهیم داشت، ولی به هیچ کشوری امتیاز نخواهیم داد. دوم این که او طرحی رو به تصویب رسوند که هیچ دولتی حق نداره درباره دادن امتیاز به هیچ کشوری با هیچ کشوری مذاکره کنه یا پیمان امضا کنه و فقط میتونه درباره فروش نفت مذاکره کنه. لایحه با اتفاق آرا تصویب شد. پس از این پیروزی سومین حرکت بسیار هوشمندانه مصدق این بود که طرحی رو گذراند که تا هنگامی که نیروهای بیگانه در کشور حضور دارن دولت حق هیچ گونه مذاکره ای رو با کشورهای اشغال کننده نداره.
در پایان کار دوره دو ساله 14 مجلس شورای ملی در اسفند ماه سال 1324 خورشیدی، نمایندگان مجلس در حالی کرسی‌های خود را ترک کردند که هنوز قوای اشغالگر روس و انگلیس ایران را ترک نکرده بودند و همزمان یک کمونیست سرشناس به نام جعفر پیشوری موفق شده بود با حمایت ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی که کنترل شمال کشور را در دست داشت، در آذربایجان ایران یک حکومت مستقل از حکومت مرکزی برپا کند و آن را حکومت ملی آذربایجان بنامد. در چنین شرایطی که دولت قوام السلطنه حکومت نظامی نیز اعلام کرده بود، امکان برپایی انتخابات مجلس در همه جای ایران وجود نداشت و بدین ترتیب انتخابات به تعویق افتاد و دوره نزدیک به 2 فترت آغاز شد تا زمانی که قوای ارتش ایران در سال 1325 خورشیدی به آذربایجان رفتند و در پی فرار سران فرقه آذربایجان به شوروی، کنترل تمام کشور به دست حکومت مرکزی افتاد و زمینه برپایی انتخابات برای تشکیل مجلس 15 شورای ملی هم شد. در این زمان قوام السلطنه در تلاش بود تا کنترل مجلس به دست نمایندگان حزب تازه تأسیسش به نام حزب دموکرات بیفتد و در همین دوره است که انتخاباتی بدنام برگزار شد و مجلس 15 در میان انتقادات تند برخی روزنامه‌های تهران در آن زمان در سال 1326 خورشیدی افتتاح شد. نتیجه این وضعیت برای مصدق ناکامی از ورود به مجلس بود که در نگاه دوستدارانش به خاطر تقلب در انتخابات رخ داد، نه به خاطر رویگردانی مردم از این سیاستمدار قدیمی که حالا پا به سن گذاشته بود و هرچی بیشتر به سالهای پایانی دهه 20 نزدیک میشد بیشتر بر محبوبیتش افزوده میشد. در مجلس 15 در غیاب محمد مصدق و نوت‌های پرشورش علیه نفوذ بیگانگان در کشور و غارت ثروت‌های ملی، گروهی از همفکرانش که خود را فراکسیون اقلیت مجلس می‌خواندند همان راهی را رفتند که مصدق در دوره 14 آغاز کرده بود. حسین مکی، مظفر بقایی، ابوالحسن حائری‌زاده، عبدالقادر آزاد و غلام حسین رحیمیان. در همین مجلس بود که مسئله نفت بیش از هر زمان دیگری مطرح شد و در فاصله کوتاهی تبدیل شد به یکی از مسائل مهم افکار عمومی ایرانیان. اقلیت مجلس به دنبال این بود که قرارداد بجامانده از امتیازنامه قدیمی دارسی میان انگلیس و ایران را بی‌اعتبار کند و نفت مملکت را از امپراتوری بریتانیا پس بگیرد و یکی از همین نمایندگان به نام غلام حسین رحیمیان در مجلس 15 راه حلی برای مسئله نفت پیشنهاد کرد که نه تنها بر زندگی سیاسی مصدق تأثیری عمیق گذاشت، بلکه آغازی شد برای دورانی که گروهی آن را یکی از پرشورترین جنبش‌های سیاسی تاریخ معاصر ایرانیان توصیف می‌کنند. رحیمیان در مجلس 15 گفت ایران باید نفت خود را ملی کند. در قسمت سوم سلسله برنامه سقوط از تلاش مصدق برای ورود دوباره به مجلس خواهیم گفت و در نهایت نخست وزیری مردی که فرمان را به سوی مخالف پیچید و نفت را ملی کرد، محمد مصدق.